تصمیم گیریمون شخصیه. در غیر این صورت از تجربیات دیگران استفاده میکنم. از باز هم از بابل سر زیبا 939-33-84 هستن. کامران حسینی از مشهد گفتن که ما جمعی تصمیم میگیریم. همینطور که جمعی تصمیم گرفتیم در یکی از مسابقات رادیو اقتصاد شرکت بکنیم. شما هم در شروع تازه بهشون بگین چرا جایزمون رو ندادیم.
من میتنجم ببینم که کسایی که تو زندگی فردی خودشون موفق هستن رو سعی میکنم ازشون مشاوره بگیرم، چرا که کسی که تو زندگی فردی خودش نتونه برنامه‌ریزی بکنه قطعا توی اینجور مراحل هم نمیتونه کمک باشه، بلکه در واقع نتیجه معکوس میده. اگه بخوام مشورت هم بگیرم از کسایی مشورت میگیرم که بدونم که کارشون اینه و تخصص و حرفشون اینه و ایده های تازه و نوعی دارن.
مرتضی میرزایی از لنگرود هم همراه ماست. تشکر میکنم از تمام شما دوستان عزیزی که به 30036-37 پیامک فرستادید یا دوستانی که زنگ میزنید به 22-65-25-25. اما اوضاع آب و هوا در این روزهای پاییزی چطوره؟ در خدمت سرکار خانم گودرزی هستیم از سازمان هواشناسی. صبح بخیر.
خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما خانم مهیمنی عزیز.
درود بر شما.
متشکرم. یه سلام ویژه‌ام به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. امروز خانم مهیمنی دیگه ورود سامانه بارش رو از سمت غرب کشورمون داریم. بارش هم خدا رو شکر در بخشی از کشورمون آغاز شده.
خدا رو
شکر. امروز صبح من میومدم سازمان، یه حالا نمبارونی هم میومدیم، دارم شما هم اینو احساس کردیم؟
نه متاسفانه.
آره طبقا داشتم یه رادیو دیگه میگفتم، اونم خیلی تعجب کردن، گفتن که بارش، گفتم آره من این رو دیدم.
چقدر خوب، کاش ما میدیدیم.
بعد همون دقیقه یکی از شنوندهای عزیزمون ببخشید از کرج تماس گرفتن که تشکر کردم، گفتن اینجا هم آره داره یه نمبارونی میاد. خب خدا رو شکر. امروز به طور کلی اگه بخوام بگم خانم مهیمنی، در کردستان، کرمانشاه، ایندام، جنوب آذربایجان غربی، جنوب آذربایجان شرقی، همدان، مرکزی، قم، لرستان، شمال خوزستان، ارتفاعات و دامنهای البرز هم در زنجان، قزوین، البرز و تهران رگبار باران رو داریم، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم، حتی برای مناطق مستعد میشه گفت خیزش گرد و خاک رو داریم. این بارش ها حالا بیشتر برای شمال غرب و غرب کشورمون سبب میشه که حالا آب گرفتگی محدود معابر رو داشته باشیم، لغزندگی جاده ها رو توی این مناطق داریم، اختلال در سفرهای بین شهری به ویژه در عبور از گذرگاه های کوهستانی رو داریم، احتمال ریزش کوه وجود داره. حتما عزیزان راننده‌ای که حالا قصد تردد در این مناطق رو دارن باید تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. ضمن اینکه این بارش ها تقریبا میتونم بگم تا روزهای پایانی هفته با شدت و ضعف ادامه داره. اما خانم مهیمنی، بعد از بارش ها امروز و فردا نفوذ گرد و خاک رو از یعنی در غرب و جنوب غرب کشورمون داریم، سبب کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق میشه. دیگه از چهارشنبه به بعد شرایط برای این مناطق هم بهتر میشه. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، دیگه از چهارشنبه تا روز جمعه میشه گفت تو بیشتر مناطق کشورمون روند کاهش دما رو داریم. دیگه تقریبا میتونه زمستون خودش رو نشون بده، بیشتر مناطق هوا سردتر میشه. ضمن اینکه خب هر دو تا دریاهامون، یعنی هم دریای خزر هم دریای شمال، سه‌شنبه و چهارشنبه دریای خزر از سه‌شنبه تا پنجشنبه شمال آبهای خلیج فارس موج و متلاطم میشه که باز هم به فعالان دریاییمون در هر دو تا دریا توضیح میکنیم که تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. خانم مهیمنی، فرصت هست برای کشاورزان هستمون من یه توضیح بگم؟
خواهش میکنم، بفهم.
آره، سرمایه هوا رو در حالا شمال غرب و غرب کشورمون داریم. عزیزان کشاورزمون در این مناطق دیگه تأثیری در کاشت محصولات پاییزه و تعجیلی در برداشت محصولات آماده توصیه میشه برای این مناطق. تهران هم اشاره کردم دیگه، حالا بیشتر برای بعد از ظهر و آخر وقت امشب بارشش آغاز میشه و اینکه فردا هم انشالله در تهران با شاهد بارش پاییزی هستیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما خانم گودرزی، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار تا گزارش بعدی.
سوت دل سایه بونی نجم بی تا ممونی دماغت نشونی بلند آسمونی دمه ما زندرونی دبن ماه سر کوب و بوشم سیا شوره و گوشم چشه کوره برامدم در روشم تسه بیشار و بوشم که بشت بیشره هدارا کنم دله برا را کنم که به خاره میاره تنده بوشم کورم در یور و بوشم دماغت نشونی بلند آسمونی تبه موزن رونی
خانواده داریم اصلا خاص و منحصر به فرد بسیار ویژه و مخصوص. اصلا معلومه که این خانواده خیلی دغدغه اقتصادی دارن. این شیرین خانم و آقا فرهاد من نمیدونم چطوری با هم دعواشون نمیشه، تازه کلی هم بهشون خوش میگذره. اینجوریه خانواده محکم. خانواده
محکم.
فرداد جان شما تو خونتون اوضاع چطور؟
منظورت رو چه مبهم عرض میداد.
اون وقتا که بابا مامانت خدا بیامرز بودن ده تو نوجوان بودی یادته؟
آخه جان شیرین، شیرین ترین جان، بغض همچی صفت راه گلومو گرفت.
ببخشت همجوری یه سوالی کردم دیگه.
شیرین ترین جان،
جان
اول تو بگو تا من یک نفسی تازه کنم.
یعنی دقیقا چه نفسی تازه کنی؟ تو که اصلا شروع نکردی فرداد شم.
نه این بغضه، این بغضه، این زورش زیاد بود، بدجوری گلوم رو گرفشیده در اینجا نمیدونم
چه دیگه. میدونی ما تو خونمون کارا بدجوری تقسیم شده بود.
آخه توی خونه ما ولی خوب جوری تقسیم شده بود.
وقتی تنبلی میکردیم مامانم میگفت باشین مهمونی که نایمدین.
هی مامان من همیشه یه جوری بود که انگار اومدم مهمونی.
همیشه اول صبح اصلا فهرست کارای من معلوم بود. مامان و بابا میگفتن شیرین امروز این کارا رو باید انجام بدی.
ایداد یادشون بخیر به من میگفتن تو برو به کارای خودت برس.
تازه گاهی که کار زودتر تموم میشد ممکن بود یه چند تا کار دیگه هم بهشون اضافه بشه. کاری که داداشم و خواهرها انجامش نداده بود.
آخ دریغا وای دریغ. گاهی حوصله‌ام که سر میرفت میگفتم بابا کاری نداری؟
خب
میگفت نه بابا جو.
نه بابا
نه حوصله‌ات سر رفته، برو قدم بزن و برگرد.
قدم بزن هیچی دیگه. تو خونه ما هیچ کس بیکار نبود. مامان و بابام کلن اصلا بیکار نبودن.
هیهات که توی خونه ما من چقدر بیکار بودم. چقدر
میگم فرهاد
جان
تو به حرفای من گوش میدادی فرهاد جان؟
شیرین جان، جان شیرین
جان.
تو چی به حرفای من گوش همی فرا میدادی؟
خب من کمی تا قسمتی
آه.
اصلا بریم سراغ چای، موافقی؟
بله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب، سید مهدی سیدی هستم. خوبه گاهی اوقات توی خانه و خانواده بعضی از کارها رو نوبتی بکنیم، با این نگاه که بچه هامون متوجه بشند و بیاموزند که هر کسی باید کار خودش رو انجام بده. خانه هتل نیست، هر کسی باید روی مسئولیت‌های خودش عمل بکنه. امروز در خانواده های کم جمعیت، خانواده هایی که یک فرزند یا دو فرزند دارند، این مشکل رو زیاد میبینیم. گاهی متاسفانه بچه ها لوس بار میاند، بچه هایی که اراده ای برای انجام هیچ کار ندارند. حالا میشه بعضی از کارهای شخصی بچه ها رو به خودشون بسپاریم، خودشون انجام بدن، البته به اقتضای سن و سالشون و با حمایت و تسهیلگری و آموزش والدین. حالا اینکه یک بچه ای اتاق خودش رو مرتب بکنه، کمد خودش رو مرتب بکنه، تخت خودش رو مرتب بکنه چه ایرادی داره؟ اگر احیانا میوه ای میل کرد ظرفش رو خودش شستشو بده و پدر و مادر هم بیاموزند کمکش بکنن. حتی بعضی از کارهای عمومی خانه رو هم میتونیم بچه ها رو درش شریک بکنیم و مثل یک شرکت تعاونی، مثل یک محیطی که همگان به هم کمک میکنند جوری طراحی بکنیم که همه احساس مالکیت و مشارکت داشته باشن. یه مقداری البته ظرافت لازم داره، یه مقداری باید نکات تربیتی رو درش رعایت بکنیم و البته مقداری هم شجاعت میخواد. نترسیم، اتفاق بدی رخ نمیده. به مرور همین ترفند تربیتی باعث میشه که بچه هامون در آینده زندگیشون هم اهل کار و تلاش باشن، اهل خلاقیت باشن، اهل مسئولیت پذیری باشن و اتفاقا زندگی بهتری رو تجربه بکنن. یادمون باشه در مسیر رشد از شروع دوباره نترسیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
حرفا کدومه؟ من اصلا و هرگز و به هیچ عنوان قبول ندارم. شما هم هی تلاش نکنید که به زور بنده رو متقاعد کنید. خیر، اصلا تصمیم گیری کدومه؟ من نه خودم هیچ وقت تصمیم گرفتم، نه اینکه یه گروه داشتم که بخوان تصمیم بگیرن. من همیشه برای بهترین هام چی؟ بله، پس چی؟ برام تصمیم گرفتن؟ بله، همیشه هم جواب داده. من تو زندگیم با این تصمیمایی که برام گرفتن پیشرفت کردم. بله؟ خب هیچی، فقط قبلش ازم پرسیدن که پسرم عزیزم تو چی میخوای؟ منم یکم فکر کردم، اونام گفتن کارخونه چطوره؟ میخوای؟ منم گفتم آره. بله بله، یعنی میخوام بگم حتی در این حدم گاهی خودم تصمیم نگرفتم. شما هم خودتون رو درگیر نکنین، تصمیم گیری و این حرفا رو بذارین کنار، به زندگیتون برسین، بذارید براتون بهترین تصمیم ها رو بگیرن. بابا از شما میپرسم در محیط کار، خانواده، زندگی روزمره، مخصوصا در امور مختلف اقتصادی چقدر دنبال نظر جمع هستید و چقدر نظرهای خودتون رو جدی میگیرید؟ 22 65 25 25 30 36 37. امیررضا لشکری از مشهد مقدس همراه ماست. گفتن که من همیشه در کارام با همه مشورت میکنم و بعدم گفتن مشهد خیلی سرده. خیلی متشکرم که همراه ما هستید. از بندر انزلی قربانی همراه ماست. دوست دیگمون مریم خانم از تهران همراه ما هستن. آقای خانم اجاقی از شهریار گفتن که اطمینان از صحت تصمیمات در زندگی لازمش ایمان به خدا و گوش کردن و شناختن صدای خداست که ما رو به هر سوی هدایت بکنه، برکت هم در همان سوست. علی سروری از ساوه همراه ماست که خیلی تشکر کردن از برنامه. کامران حسینی همراه ماست. آقا محمد از مشهد همینطور. 903-36-37 همراه ماست. حسن فیروزی از مشهد. شنونده های مشهدی ما داره زیاد میشه، میخوایم آمار بگیریم که کدوم یکی از شهرهای کشور ما تعداد شنونده های رادیو اقتصادش بیشتره. حتما اسم و فامیلتونه که مینویسی بگید از کجا هستید. زهر خانم پیری از شمیران هم همراه ماست. ما رسیدیم به پیشنهاد امروز، در حالی که ساعت 7:16:46 است. کتاب بخونیم به همین سادگی، یعنی اگه یه کتاب خوب بهمون معرفی میشه بخونیم اون کتابو، البته کتاب خوب. پیشنهاد ما این بود.
من دکتر محسن کرمی هستم، کارشناس استراتژی و کسب و کار، و بسته پیشنهادی امروز ما کتاب ارزشمند جهانی شدن و چالش‌های اداره امور عمومی ترجمه دکتر علاءالدین رفیع‌زاده هست. بزرگترین چالش قرن 21 نیاز به نوآوری به عنوان یک روش زندگیه. روش‌های قدیمی انجام کار جای خودشونو به روش‌های جدید دادن. کم کم سلسله مراتب بوروکراسی از بین رفته و به اشتراک گذاری اطلاعات جایگزین انحصاری کردن اطلاعات شده. همچنین پاداش‌های گروهی جایگزین پاداش‌های فردی میشن و به طور خلاصه نوآوری به صورت یک امر روزمره و مکرر در سازمان‌ها الزامی شد. بدیهیه که برای مدیریت در میون واقعیت‌های موجود در قرن 21 و تفکر جهانی شدن دیگه نمیشه سرمایه‌های انسانی رو به همون روشی که قبلاً مدیریت می‌کردیم هدایت و راهبری کنیم. رهبری سازمان‌ها نیازمند مدیران بروز و متناسب با ویژگی‌های حاکم در قرن 21 که بتونن تحولات روزمره جهان رو مورد پایش قرار بدن و متناسب با اون تصمیمات متناسب اتخاذ کنن. مهمتر از همه اینا، روش ارائه خدمات در قرن 21 با نگاه جهانی شدنه که دیگه با روش‌های سنتی و دستی قابل تصور نیست، بلکه ارائه الکترونیک خدمات و در نهایت استقرار دولت و حکمرانی الکترونیک باید مد نظر باشه. جهانی شدن اهمیت تعامل بین بخش‌های دولتی و خصوصی رو هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی بیشتر کرده. در نتیجه مدیریت دولتی در مواجهه با همه بازیگران برای ارائه خدمات دولتی با چالش‌های زیادی مواجه شده. سازمان‌های دولتی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی تحت تأثیر رویدادهای جهانی قرار گرفتند. به عنوان مثال، مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی باید درک بیشتری از فرهنگ و ارزش‌های متنوع مردم پیدا کنه. نویسنده کتاب میگه که یکی از ابعاد مهم جهانی شدن استفاده از فناوری برای ارائه خدمات دولتیه. حکمرانی الکترونیک بخش مهمی از مدیریت دولتی شده و دولت‌ها مسئول توسعه ساختاری کارآمد برای این موضوع هستند. نحوه در دسترس قرار دادن حکمرانی الکترونیک که به طور همزمان مشارکتی و پاسخگو هم باشه از چالش‌های مهمیه که در حال حاضر مدیران دولتی با اون مواجه هستند. جهانی شدن باعث ایجاد رقابت شدید بین کشورهای جهان برای دستیابی به مزیت رقابتی در بازارهای بین‌المللی شده. تقاضای مداوم برای تجارت آزاد که از طریق مرزها تسهیل میشه سطح رقابت رو افزایش میده. امروزه تقاضای روبه رشدی برای حل مسائل پیچیده جهانی وجود داره. مدیریت دولتی برای حل مسائل پیچیده به نوآوری نیاز داره. نحوه ایجاد فرصت‌های نوآوری و تسهیل تغییرات اهمیت خیلی زیادی داره. هر بنگاه در دولت میتونه با اعطای پاداش به افرادی که ایده‌های نوآورانه رو ترویج می‌کنن، فرصت‌هایی رو برای این فرهنگ به وجود بیاره. بانک‌های دولتی میتونن منابع زیادی رو برای آموزش کارمندای خودشون مصرف کنن. به طور مشابه دولت‌ها میتونن با شرکت‌های خصوصی همکاری کنن و در نوآوری‌های جدید سرمایه‌گذاری کنن. یکی دیگه از چالش‌های مهم در مسیر جهانی شدن چالش استخدامه. از اونجایی که عنصر انسانی یکی از عوامل مؤثر در عملکرد سازمانیه، مدیرای بخش عمومی و خصوصی متوجه شدن که کارکنان مهمترین دارایی‌های سازمان هستند و مهمترین منبع در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان داشتن بهترین سیستم جذب، ایجاد انگیزه و مدیریت منابع انسانیه. در دنیای جهانی مدیران بخش دولتی باید افرادی رو استخدام کنند که قادر به مقابله با چالش‌های سازمان در یک محیط دائما در حال تغییر باشند. جهانی شدن باعث شده تا افرادی به کار گرفته بشن که دانش استفاده از فناوری رو دارن و از اون چه که در سراسر جهان میگذره آگاهن. کتاب جهانی شدن و چالش‌های اداره امور عمومی ترجمه دکتر علاءالدین رفیع‌زاده 7 داره که اهم این فصول شامل جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی، اخلاق و چالش‌های اون و حکمرانی الکترونیک هست. امیدوارم شما شنوندگان محترم برنامه این کتاب مفید رو مطالعه کنید و از مطالب اون به بهترین شکل استفاده کنید. تا بسته پیشنهادی بعدی، با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان.
یکی از روش‌های تصمیم‌گیری، تصمیم‌گیری شهودیه. در این نوع تصمیم‌گیری افراد با استفاده از حس درونی و درک خودشون از مسائل اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. بینش یا شهود همانند یک حس جادویی و الهام بخش در بسیاری از تصمیمات فرد میتونه راهگشا و مناسب باشه. میتوان گفت شهود در واقع ترکیبی از تجربه و ارزش‌های شخصی هر فرده. افراد هرچه تجربه زیادی در زندگی و مسائل مختلف داشته باشن میتونن به خوبی از اون بینش ها برای تصمیم گیری های مهم زندگی و کار خودشون استفاده کنن. ما به ما بگید آیا در تصمیم گیری های زندگیتون فردی تصمیم میگیرید یا جمعی؟ تجربیاتتون رو با ما در میون بذارید. 30,000-36,37-22-65-25-25 بفرمایید.
با درود و صبح بخیر. برای هم امر اقتصادی اگر نیاز باشه که گروهی مشاوره کنیم، گروهی تبادل نظر کنیم، تجربیات همدیگر رو مورد ارزیابی قرار بدیم، حتما با تصمیم گروه تصمیم میگیرم. اگر مسئله اقتصادی جزء باشه و معمولی باشه، خودم تصمیمات فردی میگیرم و اجرا میکنم. البته خب بهترین کار اینه که انسان برای هر امر اقتصادی، به ویژه امر اقتصادی بزرگ، از تجربیات گروهی تبادل نظر با افراد خانواده حتما این کار رو بکنه.
در خانواده نظر همسرم برای من خیلی محترم است. فقط نظر خودم رو جدی نمیگیرم و تکروی نمی کنم. در امور اقتصادی هم حتما با همسرم مشورت میکنم، بعدن اگه کاری بخوایم انجام بدیم اقدام میکنم.
من خودم که به هر حال کتاب زیاد میخونم و در زمینه اقتصادی در هر زمینه سعی میکنم که با توجه به چیزایی که خوندم تصمیم بگیرم و همچنین از اهل علم و عقل هم کمک میگیرم و مشورت هم میکنم.
متشکرم از شما دوستان عزیزی که مشارکت میکنید در اجرای شروع تازه با بنده و زنگ میزنید به 22-65-25-25. اما رسیدیم به بخش روزنه. در این بخش با توجه به درخواست‌های شما بازم در خدمت همکار خوبم جناب آقای زمانی هستیم.
روزنه. سلام و صبح بخیر، اینجا روزنه. خدا رو شکر ناترازی برق مدیریت شده. این رو مدیر عامل توانیر گفته که با اشاره به اینکه ناترازی برق مدیریت شده، دیگه با کمبود برق مواجه نیستیم. حالا امروز با آقای دکتر محمد علی اکبری، دبیر کارگروه اطلاع رسانی ستاد مدیریت مصرف برق کشور، در این خصوص قرار گفتگو کنیم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
به نام خداوند و عرض سلام دارم خدمت شما را به جامعه زمانی و همه شنوندگان اقتصاد برنامه روزنه در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای علی اکبری، این تراز برق، ناترازی برق مدیریت شده، این تراز به چه نحویه و در چه سطحی است؟ اینو برای ما و شنونده هامون تبیین کنین.
بله، اصلا خدمتتون که منظور از تراز یا موازنگی تولید و مصرف برق کشور به این معنی هست که ما توان تولید انرژی برق در لحظه‌مون با میزان مصرف و نیاز مصرف لحظه یک کشور یکسان باشه و خب قاعدتاً بر این هست که اون توان تولید هم یک مقدار رو به عنوان ذخیره عملیاتی باید بالاتر باشه. اگر ما در کشور 70,000 مگاوات نیاز مصرفمون هست، در اوج مصرف با باید بتونیم همون 70,000 مگاوات رو هم به صورت لحظه‌ای توان تولید داشته باشیم. هرچی اختلاف بین نیاز مصرفمون و توان تولیدمون باشه، این میشه ناترازی تولید و مصرف بعد.
بله، یعنی در واقع این مطلبی که شما فرمودین، ما با کمبود برق که مدیریت توانیر همین رو اعلام کردن در سال آینده، در روزهای به قول معروف آینده، در ماهای آینده نخواهیم داشت. هم بله بفرمایید.
بله، یه نکته رو عرض بکنم دفعه میشه جناب، این بود که ما با رفع ناترازی مشکل کمبود برق رو حل کردیم.
بله،
این نکته من باید عرض بکنم، مشکل کمبود برق همچنان پابرجاست، یعنی ما توانه تولید کشورمون که یک توان تولید محدودی هست و این عدد مشخصی هست، ولی نیاز مصرف کشور هر سال در حال رشد هست با توجه به مشترکین جدیدی که اضافه میشن، صنایع جدیدی که احداث میشن، بخش کشاورزی جدیدی که وارد میدار میشن، همیشه ما رشد مصرف رو هر سال شاهدش هستیم و این نیازه به این هست که ما بتونیم توان تولیدمون رو هم افزایش بدیم. برنامه های ما برای این هست که در یک سالی که گذشت 6,000 مگاوات ظرفیت تولید اضافه کردیم و برای سال آینده هم برنامه‌مون برای این هست که 6,000 مگاوات هم در سال آتی، یعنی تا قبل از شروع 1402 ظرفیت تولید اضافه بکنیم.
بله،
اون ناترازی کمک میکنه که ما اون میزان کم بوده نیاز مصرفمون نسبت به تولیدمون رو بتونیم با کمترین آسیب یا بدون آسیب برطرف بکنیم. ولی همچنان باید برای بحث توسعه تولید برق تلاش بکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم.
بله، این ناترازی در کدوم حوزه ها بیشتر بوده؟ در حوزه صنایع بوده یا در حوزه مصرف خانگی؟
ببینید، اصلا خدمتتون که عمده این ناترازی حاصل از میزان مصرف در زمان اوج مصرف هست، که ما در ایام گرم تابستان، در ایام گرم تابستان با توجه به اینکه استفاده از وسایل سرمایشی به وفور زیاد میشه، قاعدتا نیاز مصرف کشور هم یه افزایش چشمگیری پیدا میکنه. اگر واقعا بخوایم بدونیم که ناشی از کدوم بخشه، تقریبا بخش صنایعی که مصرف ثابت دارد حوزه کشاورزی نسبتا همینطور، ما بیشترین افزایش مصرف رو در ایام گرم سال در حوزه خانگی داریم و بعد از حوزه خانگی هم حوزه عمومی داریم.
بله، خب خیلی ممنونم که با ما بودید. خدا رو شکر ما در حوزه صنعت برق تو دست کشورهای پیشرو و تراز اول قرار داریم. انشالله که به این فرهنگ مصرف برق هم برسیم که ما با مشکل ناترازی یا با مشکل کمبود برق مواجه نباشیم. ممنونم آقای دکتر علی اکبری، دبیر کارگروه اطلاع رسانی ستاد مدیریت مصرف برق کشور. روز خوبی داشته باشید. سپاسگزارم.
متشکرم.
هر سپیده با رادیو اقتصاد همراه شوید. روایتی تازه از طلوع، رویشی دوباره با صبحی از جنس عاطفه، آغازی نو در شروع تازه. در شروع تازه همراه می شوید با گزارش، بررسی اخبار داغ اقتصادی، نمایش، مدیریت زمان در گفتار دکتر حدیدار، روزنه، سفر به سرزمین من، بازارچه و اقتصاد در خانواده.